أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مسئله 83 بود که وسط مسئله درس تعطیل شد. مسئله 83 عبارت از این بود که بحث گذشته نوشته هاشم خدمت آقایون هست. تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه ازا لم یوس بها. مسئله در مورد کسیست که حجت الاسلام به گردنش افتاده، برش واجب شده، شرایط وجوب رو داشته اما نرفته و مرد. حالا که مرده، یه فرض این است که وصیت نکرده باشد برای اینکه حج را از ثلث من انجام بدید، چون وصیت فقط در ثلث نافذه. یعنی شخص وقتی که میمیره انقطاع ملکیتی نسبت به همه اموالش پیدا میکنه، چشمشو که بست مالک اموالش ورثش میشن. فقط در صورتی که وصیت کرده باشه اختیار ثلث اموالش رو بعد از مرگ خودش داره. بر حسب اونچه که تعیین کرده باید این ثلث مال به مصرف برسه، بیشتر از ثلث هم نیست. یعنی وصیت به بیشتر از ثلث نمیتونه بکنه، بیشتر از ثلث نافذ نیست وصیت. حالا اگر شخصی وصیت نکرده باشه و حجم، حجی که برش واجب شده، نرفته باشه، مرحوم صاحب عروه می فرماید تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه. حجت الاسلام از اصل مالش برداشته میشه. این رو مفصل صحبت کردیم، بحث کردیم. دلیل ما اجماع بود، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر الاجماع به قسمیه موجود، که یقضا حجت الاسلام من اصل ترکه اگر وصیت نباشه. روایات متعددم داشتیم، مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله عن الرجل که تقضا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله، مبسقه سماعه عن ابی جعفر یخرج عنه من صلب ماله، صحیحه بجلی عن ابی عبدالله همینجور. این بود مرحوم صاحب، این گذشت، اینا رو مفصل بحث کردیم. بنابراین این که هزینه و معونه حجت الاسلام از اصل مال برداشته میشه، این منصوصه. در روایات متعدده اجماع هم داریم و مورد فتواست. حالا وجهش چیه؟ اینو بعدن صحبت میکنیم. وجهش از باب نص، یا چون حج دینه، مثل دین متعارفه، به اصطلاح دین متعارف هم از اصل مال برداشته میشه. اینو بعد میایم میگیم. بعد مرحوم صاحب عروه فرمودند این حجت الاسلام هم که از اصل ترکه است فرق نمی کنه، سواء اون کانت حجت تمتع اول قران اول افراد و کذا ازا کان علیه عمرت و هما. چون در حج قران و افراد گفتیم میشه شخص در یک سال حجشو به جا بیاره، عمرشو به جا نیاره، عمرش برگردنش بمانه. در حج تمتع نمیشه، حج تمتع با همه، اما در حج قران و افراد این معنا میشه فرض کرد. این رو گفتیم. و این اوسا بها، اگر این شخص حج رو به جا نیاورده اما وصیت کرد، وصیت به این صورت که شخص وصیت کرد که حجی که من به جا نیاوردم از ثلث مالم این حج رو برام به جا بیارید. خب اگر وصیت کرد، حالا اگر تعیین کرد که حج رو از ثلثم به جا بیارید، اینجا از ثلث باید برداری که اینو میان میگیم و گفتیم هم مقداری. اگر شخص وصیت داشت، وصیت کرده بود، اما در متن وصیتش اسمی از حج نیاورده بود، وصیت کرده برام کربلا برید، این مقدار مال رو صرف این امر خیر بکنید، مستحبات، وصیت کرده، اما ذکری از حج، حج واجب در وصیتش نیاورده بود، با صاحب عروه فتوا میده که یخرج من اصل المال، هزینه ی حج از اصل مال برداشته میشه و اون ثلثش طبق وصیتی که کرده بهش عمل میشه، مثل دین، دینم همینجوره، از مردم پول گرفته مقروض نداده، وصیت هم کرده برای کربلا و حسینیه و امثال اینها عزاداری، بسیار خوب، این به مجرد اینکه افتاد مرد دین مردم رو از اصل مالش بر می‌داریم، وصیتش هم در اون مواردی که ذکر کرده مصرف می‌کنیم. اینم باز مشکلی نیست، مرحوم صاحب عروه هم فتوا میده، دیگران هم فتوا میدن. البته اینجا نقاشی بود که گذشته در نوشته داریم، بعضیا اشکال داشتن در این معنا، بعدم باز به اصطلاح تبیین بیشتری میشه. اما اگر وصیت کرد شخص به اخراج ها من الثلث، یعنی اخراج مؤونه حج از ثلث، اینجا حتما باید این مبلغ و این مؤونه از ثلث برداشت بشه، یعنی در نسبت سنجی که ما کردیم، ادله‌ای که در باب وصیت هست که تعیین میکنه در وصیت لابد و ان یکون مصرف بر طبق اراده موسی باشه، این معنا مقدم میشود بر روایاتی که وارد شده است یخرج معونه حج از اصل المال، ادله وصیت حاکم میشه. باز مثل دین، اگر شخص از مردم پول گرفته مقروض به مردمه، اما وصیت کرد، ثلث در اختیارشه، وصیت کرد که دینی که از مردم دارم از ثلثم بدید، اینجا باید از ثلث داده بشه، دیگه از اصل مال برداشت نمیشه. چرا؟ برای اینکه ادله وصیت نافذ است در این که مصرف مال در اختیار موسی باید طبق اراده خودش باشه این مبلغ. این بر اون ادله‌ای که ما داریم که دویون رو از اصل مال برمی‌داره حاکم میشه. این هم باز گیری و مشکلی نداره و در اینجا صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله ابدع بالحج در مورد ثلث فانه مفروض، وصیت کرده حج، امور دیگرم هست. حالا اگر وصیت کرده که حج برای من به جا بیارید، بعد چند تا وصیت دیگم داره، یه کربلا برام برید مثلا، اینقدر پول بدید برای روضه‌خوانی، اینقدر برای فقرا بدید، مستحباتی هم داره داخل وصیتش، مقدم به همه اینها حجه. یعنی اگر ما بخوایم همه اینها رو عمل بکنیم پول ثلث نمیرسه، حج ابتدا برداشت میشه به تصریح روایت در همین صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله ابدع بالحج فانه مفروض فان بقی شیء فاجعله فی الاتق طائفه، و در چیزهای دیگه طائفه دیگری از پول رو مصارف دیگر رو بکن، اما حج مقدم است بر همه اینها در سورس. حالا اینها گذشت، مسائلی که گذشته، اینجا چیزی که باقی مونده در ادامه مسئله، اینایی که عرض کردیم مبسوطن، چون در روایات مبسوط ما بحث کردیم، شاید 40-50 صفحه شده همین مطالبی که ما گفتیم، که این نوشتهش خدمت آقایون هست، آقایونی که ندارن میتونن بگیرن. بله، چیزی که الان میخوایم شروع بکنیم که نگفتیم و بحث نکردیم این تیکه است، و این لم یفه از سولس، خب بها اخذت البقیتو من الاصل تارتن سلس اموال اینجوریست که به حج کفایت میکنه، اما به بقیه مصارفش به همش نمیرسه. خب به همش که نرسید چجوری اونجا عمل کنیم؟ در باب وصیت با پسل گفتیم تقدم ذکری که این وصیت نامه که هست ذکر کرده، گفتیم تقدم ذکری موضوعیت نداره خلافاً لسید الحکیم رضوان الله علیه، بلکه در اینجا تقدم اهم نسبت به غیر اهم مقدم میشه. اگر در یک درجه از اهمیت بودن اون وقت اون تقدم ذکری اشکالی نداره، طوری نیست. اینو مسئله ما نیست، این گذشته. مسئله ما این است که وصیت کرده به ثلث، یعنی حج منو از ثلث من استخراج کنی، اما اشکال این است که ثلث مالش مکفی نیست برای معونه حج، نصف معونه حج رو تأمین میکنه. مرحوم صاحب قربه میفرماید اخذت البقیتو من الاصل، بقیهش رو، بقیه معونه رو از اصل مال برمیداری. خب این مسئله ماست در اینجا. تمام مطلب محفوظه که ما روایت داریم که هزینه حج از اصل مال برداشته میشه، الا جایی که شخص وصیت کنه که در اینجا به مقتضای ادله وصیت اینجا حاکم میکنیم اخذ از ثلث را بر اون روایات. مرحوم آقای خویی جمله ای داشتن که عبارت ایشونم نقل شده در نوشته های قبلی ما. مرحوم آقای خویی میفرمایند علت این است که وقتی که وصیت کرده که معونه به هزینه ی حج رو از ثلث اموال من برداشت کنید و این اموال نمی رسد به تمام هزینه ی حج، اینجا مثل اینه که وصیت نکرده باشه، مثل اینه که وصیت نکرده باشه، چون وصیت کرده به چیزی که تکاپوی حج رو نمیده، مصرف حج رو تأمین نمی کنه، مثل اینه که اصلا وصیت نکرده باشه. این تعبیر رو مرحوم آقای خویی در کلامشون داره. اینجا این رو عرض کنیم، آیا معنای تعبیر ایشون این است که اگر ما دیدیم ثلث وافی نیست به معونه حج، بیایم بگیم وصیت بی وصیت؟ اگر اینو میخوایم بگیم، خب اینجا باید کل هزینه حج رو از اصل مال برداریم طبق روایات و نصوص وارده، از اصل مال برداریم و این مالی که وصیت بش کرده در بقیه موارد وصیت با بیاییم مصرف کنیم. ممکنه شخص وصیت کرده باشه یه حج برا من برید، یه کربلا هم برید، این قدم صرف روزخانی بکنید، این قدم به فقرا بدید به قول معروف، منتها این ثلث برای خود حجش هم نمیرسه. حالا وقتی به حجش نمیرسه، اینجا اگر ما بیایم نظر بدیم که وقتی وافی نیست ثلث برای حج، وصیت مثل لا وصیته، اگر این رو گفتیم، خب ما هزینه ی حج رو از اصل مال بر می داریم، هرچی باقی موند ثلثش رو حساب بکنیم، اون ثلث رو به بقیه مصارف می زنیم. اینه. صاحب قربه اینو نمیگه. خود آقای خویم به این معنا ملتزم نیست که اگر وصیت کافی نبود، ثلث کافی نبود، ما بیاییم از اصل مال برداریم ثلث رو صرف بکنیم در بقیه موارد وصیت، بلکه فتوا مستقر بر این است که در اینجا ثلث رو هزینه می کنیم، ما بقیه معونه حج که ثلث بهش وافی نیست از بقیه مال، از اصل مال برمی داریم. این فتوای صاحب قربه است. خود آقای خویی هم همینجور فتوا می ده. کسی هم از اعلام محشین قربه غیر از این فتوا نداده. چرا؟ برای اینکه در اینجا نظر اعلام این است که حتی نظر مثل مرحوم آقای خویی که اگر این وصیت جوری است که سلس برای حج کفایت نمی کنه مثل لا وصیته، نه مطلقا مثل اینه که اصلا وصیتی به حج نداشته، بلکه وصیت عبارت است از رعایت اراده موسی، حفظ نظر موسی در مصرف مالش، اون مالی که در اختیار خودشه به تعبد شرعی که سلس اموال باشه. ولذا وقتی وصیت کرد و این وصیت کافی برای حج نیست، چون نظرش بوده مال و معونه حج از سلس برداشت بشه، مقداری که سلس هست این رو برمیداریم، بقیهش رو از اصل مال برمیداریم. یعنی نظر موسی مهما امکن رعایت بشه، یعنی تقدم وصیت بر اون ادله‌ای که میگوید معونه حج از اصل ماله، مهما امکن این حکومت وجود داره و این تقدم وجود داره. این نظر مبارک آقای خویی هم هست و دیگران، نه اینکه در اینجا اصلا وصیت لا وصیت بشه، مثل اینکه اصلا وصیت به حج نکرده. نه، این وصیت به حج کرده، این ارادش مشخصه که میخواد پول سلسش خرج در حجش بشه، اما نمیرسه، گران شده حج امسال، این دیگه نمیرسه، قبلا میرسید، الان نمیرسه. حالا که نمیرسه، معناش این است که ما نظرش رو بزنیم زمین اصلا بهش عمل نکنیم، یا مهما امکن این وصیت نافذ باشه و طبق نظرش عمل بکنیم. بله، این معنا خودش لهو بچون که شما بیایید در اینجا بگید، میتونید استدلال هم بکنید، بگید وصیت وقتی میگه نه حج غیر حج باشه، وقتی میاد و میگه دین، اون امور واجبی که از اصل مال کم میشه، این وصیت کرد به دین، اما این مبلغ کافی نیست، دین زیاده، از بانک سود و جریمه و جریمه مضاعف رفته روش ارزم به حضورتون که شده چند برابر، این از سلسش این نمیشه، این کفایت نمی کنه که با برداریم بدیم. در اینجا ما بیایم بگیم وصیت جاییست که موضوع داشته باشه، موضوع یعنی کفایت بکنه. من الان وصیت کردم که برای من مثلا کربلا برید، حالا در این واجب بقیه معونه رو ما از اصل مال تأمین میکنیم، اگر مستحب بود مثل اینکه وصیت کرده بودم یه سفر کربلا برام برید، اما سلس مال من برای رفتن به کربلا و اعزام شخصی به کربلا کفایت نمی کنه. اینجا چیه فتوا؟ فتوا میگن که این وصیت نافذ نیست دیگه، وصیت نافذ نیست دیگه، اونجا اصل مال برداریم نداره، از اصل مال نمیتونیم برداریم، امر مستحبی رو مال ورثه است، اجازه بدن برمیداریم، اون دیگه تصرف اونهاست. اما این الان به این عمل مستحبی سلسش وافی نیست، میگیم ساقط. در دین نمیتونیم بگیم ساقط، چرا؟ چون به عهده‌شه، اینجا ذمه‌اش مشغوله، این رو ما باید پرداخت بکنیم. اگر سلس کافی نیست باید از اصل مال برداریم. ولذا آیا میتونیم همون جور که در مورد وصایای مستحبه اگر کافی نبود به مورد وصیت بیایم بگیم وصیت ساقط؟ این گفته کربلا برید اما پول سلس کافی نیست، کربلا بی کربلا تمام شد، وصیت نافذ نیست. در حج هم در دین هم بیایم همین حرفو بزنیم، بگیم وصیت وقتی میکنه وصیت جایی نافذه که موضوع داشته باشه، موضوع داشتنش یعنی برسه به اندازه اون مصرف مورد نظر، وقتی موضوع نداره پس وصیت غیر نافذ. وصیت که غیر نافذ شد در این مورد، ما رجوع کنیم به ادله‌ای که میاد و میفرماید یخرج این معونه حج از اصل مال، از اصل مال برداشت بکنیم، اون مقدار وصیت رو به اون چیزای دیگری که آمده سفارش کرده صرف بکنیم. این مطلب جا داره، وجه داره که ما همونجور که در وصایای مستحب فتوا میدیم، بیایم در وصایای واجب مثل حج و دین هم همینجور فتوا بدیم. اما اینجور آقایون نفرمودن، یعنی از نظر استدلالی گیر نداره. عرض کردم ببینید این استدلال وجه داره، یعنی اون مورد مستحب رو سرایت بدیم به موارد واجب هم. اما فتوا ندادن، فتوای اعلام، هم اعلام محشین عروه و هم در غیر موارد نوع فقها در اینجا همه بل اتفاق آمدن و فرمودن که در اینجا اگر سلس مال کافی نبود برای حج، یؤخذ الباقی من اصل المال، این باقی رو از اصل مال برداریم، این فتوای همه هست. ولذا ما در اینجا از این فتوا گذشتن یه قدری سخته. عرض کردیم احتمال وجه داره، ظاهر اتفاق اصحابه بر این معنا، این اتفاق اجماع هم نباشه، شهرت هم باشه، خصوصا این شهرت بین متقدمین اصحاب باشه، از نظر ما خب نافذ هست و فتوای مرحوم صاحب عروه وجیه، مشکل نداره. این مطلب گذشت و تمام شد. پس اگر ما در اینجا وصیت کرده بود به ثلث، ثلث کفایت میکنه به معونه حج، تمام معونه حج رو از ثلث برداشت میکنیم، چیزی برای بقیه وصیت ها باقی موند یا نموند تفاوت نمیکنه، ما برداشت میکنیم، اول حج برداشت میشه مورد روایته. اگر ثلث وافی نبود، ثلث رو خرج میکنیم، بقیهش رو از اصل مال برمیداریم. البته اتفاق اصحاب هم که در اینجا داریم در این مسئله، استدلال هم در بعضی از کلمات هست که در اینجا غیر از وصیتی که شخص میکنه که ثلث اموالش رو در اختیار میگیره، بقیه اموالش تحت اختیار اون نیست، حتی در زمان حیاتش هم حق نداره به بیشتر از ثلث وصیت کنه، حق نداره، مال ورثه است، ملک ورثه است. این که ما بیایم در اینجا وقتی مقداری از ثلث رو میشه در حج خرج کرد، مقداری از اصل مال، کلش رو از اصل مال برداریم، این معارضه میکنه با حقی که ورثه دارند، با حق ورثه معارض میشه. ما اون مقدار اضافه رو از اصل بر میداریم چون واجبیست که مورد روایته، مورد روایت میاد حق ورثه رو در اینجا از بین میبره، حق این رو مقدم میداره که این واجبه، مثل دین، دین هم همینجوره. اما در ما بقیه این که ما بیایم کل معونه حج رو با وجود این که مقدارش از ثلث تأمین میشه، ما کلش رو از اصل مال برداریم، این معارضه با حق ورثه داره. اینو در بعضی از کلمات ما داریم که الان فرمودن. ولذا به هر حال مطلب واضحه و فرمایش مرحوم صاحب عروه و فتوای ایشون که یؤخذ الباقی من اصل المال گیر نداره و تمامه. بعد ایشون میفرمایند که این مسئله دیگری است، ول اقوا ان حج النذر ایزن کذالک، به معنا انه یخرج من الاصل کما سیاتی الاشاره الی. اگر کسی حجۃ الاسلام به گردنش نیست، حالا یا رفته یا نرفته، اما نذر کرده که حجی به جا بیاره، این که آیا برای کسی که حجۃ الاسلام نرفته میتونه نذر بکنه، نذر حج بکنه یا نمیتوانه، این رو بعد خواهیم گفت. روایت داریم که مورد روایت جاییست از امام سوال میکنن یک کسی حج به گردنش بود، پولم داشت، امکاناتم داشت، نرفت، یه حجی هم نذر کرده بود، اونم بر عهدشه، که اونجا امام میفرمایند حجۃ الاسلام از اصل برداشته میشه، اما حج نذری احجاجه، نذر حج نکرده، نذر میکنه که کس دیگری رو به حج بفرسته، نذر احجاج کرده بود. اونو میفرمایان از سلسه. اون روایات رو بعدن میخونیم، او بعدن میاد صاحب قربان بهش اشاره میکنه. الان بحث سر این است که کسی نذر کرده حجی به جا بیاره، اما نتوانست این حجی که نذر کرده به جا بیاره مرد، آیا معونه این حجی که نذر کرده از اصل مال برداشته میشه مثل حجت الاسلام؟ در حجت الاسلام روایت داریم، در حج نذری روایت نداریم. ما روایتی نداریم که بیاد بگه حج نذر یخرج من اصل مال. در حجت الاسلام داریم. مرحوم صاحب عربه در اینجا میفرماید اینم یخرج من الاصل، این حج واجب به همون ترتیب، الا اینکه سلسی داشته باشه، کافی باشه، وافی باشه، گفته باشه از سلس بدید، و الا از اصل مال برمیداریم. مرحوم آقای حکیم، این فرمایش مرحوم صاحب عربه است، مرحوم آقای حکیم توجیه میفرمایند کلام صاحب عربه رو که علت این که صاحب عربه فرمونده از حج نذری هم مثل حجت الاسلامه، میفرمایند که اساس مطلب در خود دلیل نذره. دلیل نذر ایشون میفرمایند مفادش تملیک مال یا عمل است لله. وقتی من میام در نظر میگم لله علی که این کار رو بکنم، این مبلغ رو بدم یا این عمل رو به جا بیارم، در حقیقت این مال و این عمل را تملیک میکنم به خدا، میدم به خدا. وقتی تملیک کردم این مملوک خدا میشه، یعنی مال دیگری میشه که خدا باشه بر عهده من. این میشه دین. مگه دین چیه؟ من پولی از کسی گرفتم پیشمه، خب پول مردم پیش منه، باید ردش کنم دیگه، این میشه دین. عملی رو خودم تملیک کردم به خدا، مالی رو تملیک کردم به خدا، این مملوک او شده، مملوک او الان پیش منه. خب این بعد از عهده بر بیام، اینو بعد پس بدم دیگه، مملوک دیگریست، مال دیگریست. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این اقتضاء دلیل نذر، وقتی میگیم لله علیه معناش اینه. وقتی که اینجور شد مملوک خدا هست مثل مملوک بشر، مثل دین. حج نذری هم میشه دین، مثل خود حجت الاسلام که در روایات داریم دینه، بنابراین دین هم از اصل مال برداشته میشه. و این نظری که مرحوم صاحب عربه فرموده نظر قویی است، و ایشون میفرمایند که در مسئله هشتم فصل آتی صاحب عربه مفصل بحث میکنه و این درسته. حالا ما الان اینجا مطلب آقای خویی رو میگیم، بعد میپردازیم به همون مسئله هشت فصل بعدی، چون صاحب عربه اساس مطلب رو اونجا گفته، یعنی بدون اون مسئله اصلا اینجا عقیم بحث، بحث اون مسئله رو در این تیکه بعد اینجا بیاریم بحث بکنیم که حالا عرض بکنیم. مرحوم آقای خویی در اینجا خلافاً لجمیع اعلام محشی، در اینجا نه در مسئله هشت، مسئله هشت تفاوت بکنیم، ایشون در اینجا تنها کسی هستند که به صاحب عربه اشکال کردند، هیچ کس دیگه اشکال نکرده. ایشون میفرمایند که اصلا وجهی ندارد که ما حج نذری را از اصل مال برداریم، هیچ وجهی ندارد. دلیلی که قائم شده که حالا میایم میگیم، استدلال ها رو ایشون مطرح میکنن و رد میکنن. ما این که مرحوم آقای حکیم میفرمایند اینجا تملیک لله دینه، اینجا دین هست اما دین واقعی که نیست، به منزلت دینه، به منزله دینه، دین واقعی که نیست، دین حقیقی. در دین حقیقی مطلب همینجوره. حجت الاسلام هم که ما گفتیم از اصل مال برداشته میشه، چون روایت صحیحه داریم منصوصه، اما حج نذری این که چون اینم دینه، اگر اینو بخوایم دین بگیریم تمام اعمال رو باید دین بگیریم. البته صاحب عروه در مسئله 8 میاد میگه کل اعمال عبادی دین بر عهده مکلف، اینو صاحب عروه خواهد گفت. حالا ایشون میفرمایند که بنابراین در اینجا حج نظری از ثلثه، اونم اگر وصیت کرد. ایشون میفرمایند اگر نظر کرده حج به جا بیاره، اگر وصیت نداشته باشه، وصیت نکرده بود که این نظر منو از ثلث بدید، این ساقط دیگه، این خودش نظر کرده بود، مثل کارهای دیگری که نظر کرده بود برم مشهد مثلا، حالا نرفته، خب تموم شد دیگه، نرفت بعدم موت، وظیفه‌ای ندارن ورثه. اگر خواستن تبرعاً به جا بیارن از طرفش خبر دارن خوبه، اما واجب باشه که حتما باید تمام نظرهای اونو ادا کنن، دلیل نداری. نظر حج هم همینجوره، اگر وصیت کرده از ثلثم به جا بیارید، تازه آقای خویی میفرماین احتیاط در اینه که به جا بیارن و الا اونم وظیفه‌ای نمیبینند. حالا خیلی بون بعیده بین فتوای آقای خویی در اینجا و فتوای صاحب عروه، و مهمم این است که تمام اعلام محشین عروه همه موافق صاحب عروه هستن، آقای خویی در اینجا تکه. حالا در مسئله 8 ببینیم یاوری پیدا میکنه یا نه، او داستان دیگری است. این حرف ایشون، ایشون میفرمایند که ما، حالا این اضافه مال بنده است، ما به هر حال وقتی طلبه هستیم معناش اینه که ما بزرگی و شخصیت افراد که نمیاد مسحورمون بکنه چون صاحب عروه اینجور گفته پس ما هم باید بگیم، نه، ما دلیل رو نگاه میکنیم، ما اهل بحثیم، ما طلبه ایم. در اینجا ادله‌ای که آقایون آوردن برای اینکه حج نظری یخرج من اصل المال، اینا رو بررسی کنیم، این ادله چیه؟ یک، ایشون میفرمایند آمدن گفتن این دین اللهه و دین الله احق ان یقضا، کما اینکه در روایت خصعمیه هست و مرحوم صاحب عروه هم در مسئله 8 به این اشاره کرده، اون روایت خصعمیه. خب اینجا توضیحی من بدم نسبت به این دلیل، دو تا روایت ما داریم، یک زن خصعمیه یعنی از قبیله خصعم بوده، این میاد ظاهرا خدمت آقا رسول الله هم صلوات الله و سلامه علیه میاد و میگه در اینجا شوهر من یا پدر من حج به گردنش بوده و مرده. حالا روایت رو بعد میگیم، الان توضیح میخوام بدم که ایشون اشاره کرد، روایت رو بعد میخونیم. شوهر من حج به گردنش بوده، نرفته، مرده. حالا که مرد نظر بله نه عرضم به حضورتون که حج به گردنش بوده، نظر حج هم اونجا صحبت نیست، مرده. حالا که مرده ما چه کنیم؟ حضرت فرمان خب تو برو از طرفش به جا بیار. زن به پیغمبر عرض میکنه که حالا من رفتم به جا آوردم از طرفش فایده داره؟ حضرت میفرماید اگر دین به مردم داشت و قرض به مردم داشت و تو قرضش رو میدادی فایده داشت؟ حضرت میفرماید فایده داشت؟ میگه بله. حضرت میفرماید ان دین الله احق ان یقضا، دین خدا این بالاتر تا قضا بشه، این اولویت داره به قضا کردن تا دین مردم. در جواب اون بانوی خصعمیه رسول خدا این مطلب رو فرمود. این که اینجا ایشون استدلال آوردن، میفرماین آیون آمدن در اینجا گفتن این نظر وقتی من کردم دین اللهه، حالا شما بیاید نعناداغشم زیاد کنید، تقریب آقای حکیم هم اضافه کنید که ادله نظر تملیک لللهه، عمل یا مال میشه مملوک خدا، اینا میتونید اضافه کنید دیگه. در اینجا در روایت خصعمیه هم این معنا منصوص است که ان دین الله احق ان یقضا، منتها این دین الله تطبیق شده به حج واجب، حجۃ الاسلام در اونجا. این عرضم به حضورتون که فرمایشی که مرحوم آقای خویی به عنوان بچه اول استدلال نقد میکنن. ایشون میفرمایند که این معنا درست نیست. اولش این که اولا به این روایات نچسبید، چون این روایات سند نداره، این سند نداره، قابل استناد نیست. مضافاً به این که این دین، بله استعمال داریم، حج نظری دینه، اما استعمال اعم از حقیقت و مجازه، استعمال مجازی زیاد میکنن. هر عملی رو من به عهده بگیرم میشه دین. این واقعا مثل دین متعارفه. دین متعارف یه داستانه، این دویون داستان دیگه است. انشاءالله فردا. السلام علیکم.